بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره تنبیه چهارم از تنبیهات اشتغال. موضوع بحث بررسی حکم ملاقی شبهه. این تنبیه از باب اتفاق در کلام شیخ هم عنوان تنبیه چهارم است، در عنوان محقق خراسانی هم تنبیه چهارم است. در این تنبیه گفته می شود که مشتبهین یا مشتبهات که به عنوان شبهه محصور باشد لازم الاجتناب هست، باید از اطراف شبهه تحریمی محصور اجتناب کرد. اما اگر شیئی به یکی از اطراف شبهه ملاقات کرد که بشود ملاقی شبهه، از آن ملاقی هم اجتناب لازم است یا لازم نیست، این طرح بحث. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که اجتناب از اطراف شبهه تحریمی محصور لازم است بر اساس تجهیز علم اجمالی و تمام شبه اجتناب بشود به جهت مقدمه علمیه که در نتیجه علم به امتثال حاصل بشود، اما سایر آثار بر اطراف شبه مترتب نمی شود. از باب مثال اگر شبهه تحریمیه برگرفته از وجود خمر باشد، کسی که یک طرف شبهه را مرتکب بشود حد بر او جاری نمی شود، چون سایر آثار مترتب تبه بر اطراف شبهه نیست. آنگاه می فرماید که اگر چنانچه مکلف از مشتبهین اجتناب کند و یک مورد دیگری، مورد سومی به یکی از اطراف شبه ملاقات کند که ملاقی شبه می شود، اصل جاری می شود و واجب الاجتناب نیست، اصلا در مورد آن تعارض ندارد، اصل جاری هست و اجتناب هم واجب نیست. آنگاه می فرماید که در باره حکم به اجتناب ببینیم، آیا حکم عمومیت دارد که شامل ملاقی هم بشود، یا حکم شرعی به اجتناب عمومیت ندارد، فقط شامل مشتبهین و مشتبهات می شود؟ می فرماید که اقوا این وجه دوم است که حکم به اجتناب اختصاص دارد به خود مشتبهین، اما حکم به اجتناب از ملاقی یک حکم تعبدی جدایی است، نیاز به دلیل دارد و هجر از نجس شامل ملاقی نمی شود. کلمه هجر از نجس را به کار می برد برگرفته از و رجس فهجر از اون آیه هست. فرمایش شیخ را با اختصار و با ساده‌سازی برای شما گفتم در یک جمله. این شد که از ملاقی شبه اجتناب لازم نیست و اصل بلا معارض در مورد ملاقی جاریست. و اما رأی و نظر محقق خراسانی در همین تنبیه چهارم درباره ملاقی شبه، محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه مسئله را به سه صورت تصویر می کند که صورت اول عبارت از این است که ملاقات بعد از علم اجمالی باشد. علم اجمالی به نجاست احدش الی عین مثلا صورت گرفته است و پس از آن ملاقات صورت گرفته است. در این صورت می فرماید که حکم این است که ملاقا که نجس هست، ملاقی محکوم به نجاست نیست. چرا؟ برای اینکه علم اجمالی تنجز داشته و طرفین شبه محکوم به اجتناب شده است، پس از آن که اجتناب از طرفین شبه صورت بگیرد، پس از فراغ این مسئله و اتمام حکم و تنجیز، حکم ملاقی احد الاطراف در حد یک شک بدوی در میاد که براءت جاری است و جایی برای اشکال و شبه وجود ندارد. صورت دوم عکس صورت اولی هست که یک کمی پیچش هم تنده، پیچ تندی است در حدی که شکل مسئله در حقیقت معماگونه است، به سادگی تنظیم نمی شود. عکس مسئله یعنی چه؟ یعنی ملاقی محکوم به نجاست است و ملاقا محکوم به نجاست نیست. خب این که زیادتی فرق و بر اصل می شود ملاقی نجس، ملاقا نجس نیست، چه می شود؟ معماست. یه پیچ تندی دارن. در این رابطه عنایت کنید، دو علم اجمالی تصور می شود. علم اجمالی به طور کلی، علم اجمالی اول منجز و علم اجمالی دوم منحل. شرحش این است، در مثال گفته می شود که اگر علم اجمالی حاصل شود مثلا در روز شنبه یوم السبت، نسبت به نجاست مردد بین اناء کبیر و بین صوب، این یک علم اجمالی روز شنبه بین اناء کبیر و بین صوب، این یک علم اجمالی. آنگاه روز یک شنبه، روز یک شنبه علم اجمالی حاصل شود به نجاست مردد بین اناء کبیر، یعنی همین اناء کبیر، بین اناء کبیر و اناء صغیر در روز جمعه، و همین روز علم به ملاقات هم محقق شود. علم به ملاقات چیه؟ علم به ملاقات صوب با آن طرف، با کدوم طرف؟ با اناء صغیر. این الان خوب گرفتید دیگه، الان پیچ مسئله طی شد. حالا بعد از این که این وضعیت صورت بگیرد، میبینیم که علم اجمالی روز شنبه منجز شده است بر اساس تنجیز اون علم اناء کبیر و صوب محکوم به نجاست است، و اما علم دوم که بین صوب و اناء صغیر بود، صوب چه بود در علم دوم؟ ملاقی بود. گرفتید؟ صوب ملاقی بود، مردد شده بین صوب و اناء صغیر، صوب قطعا نجس است بر اساس علم اجمالی روز شنبه، و اناء صغیر محکوم به نجاست نیست. چرا؟ چون که علم اجمالی منحل شد، یک طرفش که اناء صغیر بود، که صوب بود بر اساس علم اجمالی روز شنبه محکوم به نجاست شد قطعا، ونگهی اناء صغیر باقی مون بدون تعارض، طرف تعارض دیگه ندارد. طرف تعارض که ندارد، ملاقی کدام است؟ ملاقا کدام؟ ملاقی صوب، ملاقا اناء صغیر. ملاقی نجس است، ملاقا محکوم به نجاست نیست. معلوم شد؟ خیلی واضح گفتم، از این بیشتر دیگه امکان نداره. امکان نداره دیگه، البته اخباری نبود، انشائی بود که محکوم به کذب نشد. مطلب فهمیدید؟ یعنی اتهامی دیگه در کار نیست. این صورت سوم بود. این صورت سوم صورتی است در حقیقت گفتم معماگونه است، یه پیچی باید بخورد تا ملاقی و ملاقای پیدا بشود و ملاقی نجس باشد مثل ثوب، ملاقا که اناء صغیره باشد نجس نباشد. و اما از صورت سوم عبارت است از حصول علم اجمالی بعد از ملاقات. در این صورت که علم اجمالی بعد از ملاقات باشد، امر دائر می شود بین مشتبهین، یک طرف شبه طرف و ملاقی آن هست، طرف دیگر طرف بدون ملاقی است. گرفتید؟ مثلا ملاقات صورت گرفت با یک طرف از مشتبهین و پس از که ملاقات صورت گرفت سه چیز است: یک طرف است بدون ملاقات، یک طرف است با ملاقی خودش که میشه دوتا، یک طرف دوتا است، طرف دیگر یک واحد. در اینجا ملاقات قبلا بوده، علم اجمالی که به نجاست محقق بشود طبیعتا علم اجمالی بر اساس تنجیز این مشتبهین و ملاقی را شامل می شود، امر دائر می شود بین این که یک طرف مورد نجاست واقعی است یا دو موردی که یکی ملاقات و دیگری ملاقی است. و چون علم اجمالی منجز هم منجز هست، هر دو طرف می شود از اطراف شبهه، منتها یک طرف خودش، طرف دیگر خودش و همراه ملاقیش. این سه صورت رو محقق خراسانی می فرماید. فرمایش ایشان را که به دست آوردیم مطلب دیگه هموار شد، پیچ تندش همین اینجا بود. رأی و نظر محقق نائینی، کتاب اجود و تقریرات، جلد 3 صفحه 446. محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه، همان رأی محقق افوان، همان رأی شیخ انصاری را تأیید می فرماید، منتها مسلک و توجیه فرق می کند. شیخ انصاری از باب شک بدوی مسئله را حل و جمع کرد، اما محقق خراسانی از طریق اجراء اصل و عدم اجراء اصل. در این رابطه محقق نائمی مطلبی دارد که عنایت کنید و آن این است که در تعارض اصول که دو تا اصل با هم تعارض کند، یکی از شرایطش این است که دو اصل در یک رتبه باشد. اگر رتبه اصل با رتبه اصل دیگر فرق داشته باشد، تعارضی در کار نیست. اصل در رتبه قبلی اگر جاری بشود، مثالش سببی و مسببی است. هر دو اصل، هر دو یک متعلق دارد، هر دو یک حکم را میخواد اعلام کند. منتها وقتی که اصل سببی جاری شد، نوبت به اصل مسببی نمیرسد. چرا؟ چون اختلاف در رتبه دارد. در این مورد هم محقق نائینی میفرماید که اصل در میفرماید که شبهه و ملاقی شبهه در دو رتبه قرار دارند، دقیقا در رتبه سببی و مسببی هستند. ملاقی مسبب از شبهه است، ملاقی مسبب هست شبه هست. بنابراین اگر اصل در مرحله شبه جاری بشود و یا تعارض کند که به تساقط منتهی بشود، نوبت به اصل در مرتبه بعدی میرسد که جاری هست یا جاری نیست، براءت یا استصحاب. فهمیدید؟ بنابراین در رتبه قبلی بین اصول اگر تعارض بود، تساقط است. بنابراین در مشتبهین که در رتبه قبلی قرار دارند، اصول تعارض می کند و پس از تعارض تساقط می کند و تمام مطلب تمام هست. بعد از که اونجا تساقط صورت گرفت و حکم آن مترتب شد، نوبت به اصل بعدی که ملاقی بود میرسد. در هر سر در صورت عدم تعارض که اصل جاری نشود در مشتبه، در رتبه مشتبه، در ملاقی که رتبه بعدی هست، جریان اصل بدون معارض است، معارض ندارد. بنابراین در مورد شک در نجاست ملاقی، اصالت البراءت جاری است بدون تعارض و مطلب تمام. اما در رأی و نظر سیدنا استاد، کتاب مصباح الاصول جلد 2 از صفحه 489 تا صفحه 494 بحث مفصل ارائه می فرمایند. حکایتی هم در ضمن بحث دارم. حکایت اینه که دوره قبلی رأیم این بود و دوره فعلی رأیم این هست، که حکایت مضعفا به اون حکایت کار نداریم. در نهایت می فرماید که رأی درست علی تحقیق همان رأی و نظر محقق خراسانی است، با اون شرحی که داده شد که ملاقی شبه اگر در صورتی که قبل از علم اجمالی باشد یا بعد از علم اجمالی باشد، در هر دو صورت ملاقی شبهه محکوم به نجاست. در صورتی که ملاقات بعد از علم اجمالی باشد منافی شبه محکوم به نجاست نیست. اما اگر ملاقات قبل از علم اجمالی باشد، ملاقی شبه هم در قلمرو تنجیز علم اجمالی قرار میگیرد و محکوم به نجاست است. و اون صورت دومی که گفته شد ملاقی نجس است و ملاقات نجس نیست، می فرماید حرف درستی است که در آن صورت ملاقی بر اساس علم اجمالی قبلی محکوم به نجاست می شود و ملاقات بعد از تنجیز علم اجمالی و صدور حکم به نجاست مشتبه عین، اون ملاقایی که در علم دوم بود به صورت یک شک بدوی باقی میماند. این آراء صاحب نظران بود درباره ملاقی شبه. اما توضیح مطلب و تحقیق درباره ملاقی شبه، همانطوری که شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه فرمودن که حکم به اجتناب در حقیقت اختصاص دارد به خود شبه نه به ملاقی شبه. این حرف ابتداعا خوب تلقی کردیم. محقق عینی هم همین رأی را در نظر گرفتن و شرحی که محقق خراسانی دادن در حقیقت عملا اختلاف آنچنانی دیده نمی شود، فرق در طریقت و در توجیه هست، نتیجه همان است که گفته شد. اما تحقیق این است که به عکس زاک استعملوه و فنتبه در باره ملاقی که بحث میکنیم، آیا منشأ شک در ملاقی چیست؟ غیر از سرایت است یا خود سرایت؟ اگر سرایت است دقیقا جزء شبه است، اگر سرایت است جزء شبه می شود. شبه نجاست بود، سرایت کرده به ملاقی. مثل این است که یک طرفی که انا هست کبیر، یک گوشش مورد شک بود، گوشه دیگر هم در اثر نفوذ و سرایت مورد شک قرار می گیرد و این ملاقی در حقیقت همون گسترش شبه است. شبه گسترش پیدا کرده اگر قائل به سرایت هستیم، و اگر قائل به سرایت نباشیم که خلاف مشهور و خلاف وجدان و غیر قابل التزام هست، مگر بر اساس دلیل خاصی تعبدی که بگیم ملاقی محکوم به نجاست نیست تعبدا. چطوری؟ مثلا مواردی داریم مثل ترشح ماء استنجا، این بر اساس تحلیل باید محکوم به نجاست باشد، بر اساس وجدان هم باید محکوم به نجاست باشد، ارتباط دارد با متنجس، ولی با تعبد شرعی گفته می شود که ترشحات ماء غساله غساله استنجا نجس نیست تعبدن. اگر بگیم تعبدن مناطقی نجس نیست فهو المطلوب، درسته، ولی دلیل میطلبد. ما دلیلی نداریم که به طور خاص بگد که ملاخی شبه نجس نیست، دلیل نداریم. اما تحلیل که ملاخی در حقیقت همان گسترش شبه هست بر اساس سرایت که یک امر وجدانی است، شک نداریم که ملاقی شبه حکم خود شبه دارد. اما پس از آن این نکته را دقت کنیم و قضیه تمام. بنابراین از علی تحقیق بر اساس تحلیل و مقتضای احتیاط، ما در این بحث ما چیه؟ بحث ما اشتغاله بر اساس اقتضای احتیاط و علی تحلیل ملاقی شبه حکم خود شبه را دار. مگر این که ملاقی هست ولی شک در سرایت داریم، در صورتی که شک در سرایت باشد در اونجا دیگه بله طبیعتا شک در سرایت مساوی با عدم تحقق سرایت هست. ولی که میدونیم ملاقی به معنای کلمه این است که سرایت صورت گرفته و الا ملاقی نیست. در واقع ملاقی واقعی یعنی ملاقات با خود اون مشتبه که ملاقات درستی بوده کامل و سرایت صورت گرفته است. تحقیق و مطلب درباره ملاقی شبه تا اینجا کامل شد. میرسیم به مروری به تنبیهاتی که شیخ و تنبیهاتی که سیدنا الاستاد دارد. گفتن که شیخ 7 تنبیه و سیدنا الاستاد 12 تنبیه و محقق خراسانی هم 4 تنبیه آوردند. اون تنبیهات اضافی رو هم در جلسه بعد ایشالا یه موردی بکنیم که بس از تنبیهات بیرون برود ایشالا. سلامتی آقا نامزه ها سلامت خدا کنیم.